در پاسخ به سوالی که خانم قدرتی فرمودند که سوال بسیار بنیادین و دقیقی هست و من تصمیم گرفتم که تو این کانال به سوال ایشون پاسخ بدم، از اینجا میخوام شروع بکنم که سقراط که بود و فلسفه از کجا آغاز شد. در یونان قبل از سقراط افرادی بودند به نام سوفسطاییان. سوفسطاییان کسانی بودند که پول می‌گرفتند و معمولاً توی محاکم و توی ادارات و سازمان‌ها به شکلی از حق و حقوق دیگران دفاع می‌کردند. حتی اگر حق با اونا نبود، اونها به شکلی سخنوری میکردن و صغرا و کبرا رو که دوتا مقدمه است رو کنار هم میچیدن که نتیجه دلخواه اونها بود. فرض بکنیم که شما یک زمینی داشتید که معلوم نبود این زمین واقعا مال شما هست یا خیر، بعد میرفتید شکایت میکردید، یکی از این افراد رو که سفستایی بود و استخدام میکردید، یه پولی میدادید بهش و این فرد میومد توی دادگاه طوری دفاع میکرد و سخنوری میکرد که حتی اگر حق با شما نبود هم قانون به نفع شما رأی میداد. کم کم وقتی که دیدن که این روش خیلی کارساز هست، خیلی ها همونطوری که همه به دنبال پول هستن به فکر این افتادن که این روش رو بیاموزن. این افراد شاگرد میگرفتن، تعلیم میدادن و کلاس میذاشتن و پرورش میدادن افرادی که سوفسطایی بودن. البته قضیه به همین سادگی هم نبود، اونها بنیانهای فلسفی هم داشتن. مثلا میگفتن چیزی به نام حقیقت وجود ندارد. در همین زمان، یعنی در زمان سوفسطاییان، هم افراد بسیار بزرگی بودن که ما حتی اونها رو فیلسوف میدونیم، ولی مشخصا میخوایم در رابطه با سوفسطاییان حرف بزنیم، کسایی که آب رو گلالود میکردن و ماهی میگرفتن، بحث رو به گونه پیش میبردند که به نفع وکیلشون، موکلشون تمام میشد. فرض بکنیم یکی از این تکنیک ها، حالا اگر که تمایل دارید یک کتابی رو آقای شوپنهاور نوشته به نام هنر همیشه بر حق بودن که تقریبا 35 تکنیک هست که شما چگونه می توانید در سخنوری ها همیشه حق با شما باشه. یک تکنیک رو من مثال می زنم، مال سوفسطاییان رو، که در این تکنیک چگونه اونها برنده می شدن. به عنوان مثال شروع می کردن با بحث و تبادل نظر و گفتگو و بعد در نهایت میدیدن که نمیتونن حریف رو مغلوب بکنن، کاری میکردن که حریف عصبانی بشه و وقتی که عصبانی میشد اینها با خونسردی جواب میدادن و در اونجا هیئت منصفه فکر میکرد که چون این فرد عصبانی شده پس حق با اونها نیست. همین الان هم اینطوریه، یعنی شما اگر دو نفر ببینید که با هم دیگه بحث بکنن، معمولا تمایل دارید اونی که عصبانی میشه رو صاحب حق ندونید و اونی که آرام هست رو صاحب حق بدونید. یه کلکه. یا یه تکنیک دیگه مغالطه به منشأ بود، یعنی به جای اینکه به استدلال فرد بچسبن به شخصیت فرد حمله میکردن. مثلا میگفتن که تو که دست فروشی، تو دیگه حق نداری چیزی بگی. اینا الان توی روابط امروز ما رو میبینیم. فرض میکنیم یه نفر میاد و به من روانشناس انتقادی میکنه، میگه آقا من این روش رو قبول ندارم، بعد من میگم که شما که سواد روانشناسی نداری نمیتونی چیزی بگی، من کارشناس ارشد روانشناسی هستم، بنابراین شما ابتدا برید کارشناسی ارشد رو بگیرید بعد با من بحث بکنید. خب این حرف اشتباهه، این میشه مغالطه به منشأ، یعنی به شخصیت فرد دارم حمله میکنم، به جای که بگم شما چرا مخالف هستید، نقد شما دقیقاً کجاست، و بعد از اینکه حرف ایشون رو بشنوم به نقدش جواب بدم، یعنی سخن رو بشنوم به سخن جواب بدم نه به صاحب سخن. اینم یک از اون تکنیک ها بود، به صاحب سخن، به شخصیت فرد حمله میکردن. بالاخره هر فردی یه گذشته ای داشت، یا سوارش کمتر بود، یا چه شغلی داشت، یا یه خطایی کرده بود. مثلا میگفتن شما که قبلا توی یه دادگاهی محکوم شدید، شما که قبلا با فلان خانم ارتباط داشتید، با فلان آقا ارتباط داشتید، و فرد رو مغلوب میکردن. پس در این مورد ساده است که اونا چه تکنیک های استفاده میکردن. خب وقتی که سوفسطاییان حق پول میگرفتن و اینگونه حق رو ناحق میکردن، طبیعتا آتن به سمت فساد میرفت، فساد اخلاقی و اداری تمام آتن رو داشت فرا میگرفت. سقراط یک منتقد بود، منتقد متفکر، و در جمع ها توی بازار همجور میچرخید، با مردم صحبت میکرد و در اونجا استدلال میکرد که نه، اگر فلان جلسه یه دادگاه تشکیل شده و این فرد محکوم شده، این محکومیت به ناحق بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این شیوه غلط بوده. به عنوان مثال طرف حمله کرده به شخصیتش، حمله که نباید میکرد، باید استدلال میشنید. رفته رفته سوفسطاییان اول که اعتنایی نکردن، اما بعد دیدن که سقراط داره طرفدار پیدا میکنه. بعضی از این طرفدارها افراد بسیار قدرتمندی بودن، مثل افلاطون، که ثروتمندانی بودن که بعدن حتی دانشگاه ایجاد کردن و تعالیم سقراط رو در اونجا آموزش دادن. طرفداران زیادی پیدا کردن. جرأت و جسارت و راستگویی سقراط در دل خیلی ها نفوذ کرد، خیلی ها دورش جمع می شدن، حرفاشو می شنیدن، و اینها دیدن که این فرد داره ریشه می گیره، و به همین دلیل اومدن و توطئه چینی کردن مبنی بر این که سقراط داره جوانان رو فاسد می کنه و اعتقادات اونها رو متزلزل می کنه، و به همین دلیل محکمه تشکیل دادن و سقراط رو محکوم به اعدام کردن که با جام شوکران اون رو بکشن. سقراط راه و روش درست اندیشیدن رو تبلیغ میکرد که بعداً افلاطون و ارسطو کتابهایی رو تدوین کردن، که مشخصاً ارسطو، مخصوصاً منطق ارسطویی رو تدوین کرد، که راه و روش درست اندیشیدن رو میآموخت که در چه صورتی شما دارید فرد رو فریب میدید یا دارید اشتباه فکر میکنید. مثلا میگویند که شراب حلال است، بعد میومدن انتقاد میکردن، میگفتن که آیا شراب حلال است؟ میگفتن بله، انگور از شراب است. عذر میخوام، شراب از انگور است، انگور حلال است، پس شراب حلال است. خب این یک ایراد منطقی داره، و اون اینه که شراب از انگور است، شراب عین انگور نیست، شراب محصول انگور است. چون عین اون نیست، پس قوانینی که بر روی انگور هست شامل شراب نمیشه. این استدلال غلط که میگیم اضافه شدن حرف اضافه به سقراط. یا اینکه مغالطه به منشأ، که توضیح دادم خدمت شما، یا اینکه آقای شوپنهاور میگه خصمت رو عصبانی کن. برای مطالعه بیشتر میتونید ساده ترین و قابل فهم ترین کتابی که نوشته شده مال شوپنهاور است، بقیه یعنی منطق ارسطو اینها سخت و تخصصی هست. خب پس ما چه بکنیم؟ آیا همه ما میتونیم بریم منطق بخونیم؟ چون کسانی که منطق دان هستند، منطق دان، نه اینکه خیال میکنن منطقی هستن، خیلی از مردم خیال میکنن منطقی هستن، کسانی که اصول منطق رو بدن، یعنی یاد گرفتن. گره هایی که مغز فریب میده یا ذهن فریب میده رو آموزش دیدن. ما باید به این افراد اقتدا بکنیم. به همین دلیل بعضی از فلاسفه میگن که مدینه فاضله جایی است که حاکمان فلاسفه باشند. یعنی میگویند که اگر که در یک کشوری فیلسوف حاکم باشد، اون کشور کشور امنی خواهد بود. همونطور که مارکوس اورلیوس پادشاهی بود که فیلسوف بود. کتاب تأملات مارکوس اورلیوس رو بخونید. در اون سالهایی که مارکوس اورلیوس چون هم فیلسوف بود و هم پادشاه بود حکومت میکرد، کشور در رفاه کامل بود. حسن صبا یک فیلسوف بود که در قلعه علمود در ایران در طبس یه حکومتی رو دایر کرد و در اونجا بر اساس فلسفه مدیریت میکرد. تا زمانی که یک دسته از اتفاقات نیفتاد، در اونجا همه چیز درست پیش میرفت. روانشناسی که صاحب صلاحیت باشد خطاهای شناختی را بشناسد، باورهای غیرمنطقی را بشناسد، یعنی آموزش دیده باشه، و در زندگی شخصی خودش هم این رو نشون بده که تابع عقل هست. اگرچه که همه انسان ها اشتباهاتی میکنند و این طبیعیه، اما روانشناسی که صاحب صلاحیت هست اشتباه اگر کرد متوجه میشه، یعنی ارزیابیش، موتور ارزیابیش روشن هست و میتواند ارزیابی بکند. این فرد هم میتواند فردی باشد که ما از او یاد بگیریم که من چگونه باید بیاندیشم. بنابراین ما دو تا راه داریم: یک، به فلاسفه‌ای که منطق را بدانند اقتدا بکنیم، یا به روانشناسی که صاحب صلاحیت باشد. من تاکید میکنم روی صاحب صلاحیت، به خاطر اینکه بسیار از روانشناسان صاحب صلاحیت نیستن واقعا. این صاحب صلاحیت هم آیتم هایی داره، پارامترهایی داره. به این افراد ما وصل باشیم. کارل راجرز میگه که وجود یک فرد صالح در زندگی ما لازم است. همیشه باید فردی باشه که ما بتونیم به ارزیابی اون اعتماد بکنیم و بعد با کمک اون مسائل خودمون رو ارزیابی بکنیم. و اون فرد هم باید کسی باشد که متوجه باشد که ارزیابی اون تا حد امکان دچار اشتباه نشده باشد. با عنوان مثال، روانشناس صاحب صلاحیت آموزش میبینه که اغراض و امیال شخصی خودش درگیر مشورت دادن نشه. اگر نسبت به یک ارزشی حساسیت دارد، مثلا روانشناس ممکنه مذهبی باشه، مراجع ممکنه غیر مذهبی باشه، روانشناسی که صاحب صلاحیت باشه مواظب هست که تمایلات مذهبی اون دخالت نکنه در مشورت دادن، یا برعکس، روانشناس غیر مذهبی باشه، مراجع مذهبی باشه، روانشناسی که صاحب صلاحیت باشد مواظب هست تا تمایلات غیر مذهبی اون دخالت نکنه در ارائه دادن مشاوره به مراجع خودش. روانشناسی که یک دسته باورها و ارزشهایی برای خودش داره، اگر که صاحب صلاحیت باشد، از منظر ارزش ها و باورهای خودش دیگری رو ارزیابی نمی کنه، اون رو به همون صورتی که هست میپذیره. پذیرش مطلق بدون قضاوت، بدون داوری، و سعی میکنه فرد رو به سمت ارزش های شخصی خودش هدایت بکنه، نه به سمت ارزش های خودش و ارزش های خود روانشناس. روانشناس صاحب صلاحیت یک منبع درآمدی دارد، نه اینکه منبع درآمدش فقط از طریق مشاوره و روانشناسی به دست بیاد، چون اگر اینطوری باشه ممکنه در مشاوره دادن نگران این باشه که مراجعش ناراحت بشه و این نگرانی او را دچار سوگیری بکند، یعنی به خاطر پول تفکرش تحت تأثیر قرار بگیره، راهنماییش تحت تأثیر قرار بگیره. بنابراین روانشناسی که یک منبع درآمد داره و اون منبع درآمدش مشاوره است، احتمالا نمیتواند، شاید البته نمیتواند روانشناس صاحب صلاحیت باشه، چون به عنوان مشتری داره نگاه میکنه به مراجع خودش. روانشناس صاحب صلاحیت با خودش صادق است، با خودش راست، با خودش دروغ نمیگه. از اهداف و نیات و غرایز خودش آگاهه. اگر اشتباه میکنه مسئولیت این اشتباه رو میپذیره، چه در عالم رفتار چه در عالم شناخت، و چون این رو داره میتونه این رو هم انتقال بده به شخص مقابل و مسئولی از این دست. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم که تابع خرد باش، شما بتوانید به خردی که فقط توی مغز شماست اعتماد بکنید، بلکه ما همواره به یک فرد دیگر نیاز داریم. حالا این فرد دیگر چه کسی باید باشد؟ فردی که ما ویژگی‌های خردمندی رو در او ببینیم که سره رو از ناسره تشخیص بده، بدون اینکه غرایز خودش، امیال خودش، تمایلات خودش و ارزش‌های شخصی خودش، مذهب خودش رو دخالت بده در این فرایند ارتباطی و مشاوره.